مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شامی شما بخیر و سپاس فرامان که تا این لحظه با برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من سفرگل عالمی معرفی میکنم. امروز سه‌شنبه 5 اکتبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 9 شب است
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعت آینده میزبان برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. شامی شما بخیر. ساعت در اینجا 6 بیگه است. این نشر مجله رو هم با نشر اخبار جهان منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون هم همکارمون نور محمد خوزاده. نور محمد، چی خبر؟
تشکر سید قاسم. در آغاز سرخطی چند خبری مهم. برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیکا اعلان شدند. شهروند آمریکایی پاکستانی تبار به حبس ابد محکوم شد و در تاجیکستان مسئولیت حمله سغد را بر دوش حرکت اسلامی ازبکستان گذاشتند. تفصیل خبرها. اندری گیم و کنستانتین نوسیولوف زادگان روسیه برنده جایزه نوبل در سال 2010 در بخش فیزیکا اعلان شدند. آنها ماده را با نام گرافین اختراع کردند که خیلی تنک و خیلی قوی است. آن شکل پرده اوگلرود را دارد و با پهنایی به اندازه یک اتم است. گرافین شکل نوی کربن است. پروفسور اینگمر لینگستروم رئیس کمیته جایزه نوبل در بخش فیزیکا درباره این ماده چنین گفت:
آن خیلی تنک، سبک و بسیار قوی است و ناقل است و نگه دارنده خیلی خوب نیز هست. این بدان معناست که گرافین برای علاقمندان درخواست های زیاد دسترس است.
گیمی 51 ساله و نوسیالوی 36 ساله حالا در دانشگاه منچستر بریتانیا کار میکنند. فیصل شهزاد، شهروند آمریکایی پاکستانی تبار، برای تلاش انفجار ماشینی بمبگذاری شده در یکی از خیابان‌های مرکزی نیویورک به حبس ابد محکوم شد. شهزاد 31 سال دارد و ماه ایون تلاش کرده بود در منهتن این انفجار را انجام دهد. وی گفته است طالبان پاکستان برای انجام این عمل به وی $15,000 داده‌اند و وی 5 روز در نزد آنها مشق دیده است و یک ماه پیش از این تلاش خود شهروندی آمریکا را دریافت کرده بود. ادامه خبرها. خانم شفاعت سفرزاده، ساکن دهه نودان ناحیه رشت، بر رادیوی آزادی گفت 10 روز پیش 25 سپتامبر 3 نفر در لباس نظامی و یک نفر در لباس غیر نظامی برادرش نظرالدین سفرزاده را از خانهش با خود بردند و تا حال خویشاوندان از وی درک ندارند. نیروهای انتظامی تاجیکستان در جریان عملیات بازداشت در ناحیه طویل‌دره، بازارعلی ولدی ایگمبردی، یکی از زندانیان فراری را به قتل رساندند. محمد جان نظریف، کارمند مسئول وزارت داخله تاجیکستان، بر رادیوی آزادی گفت:
"لوچ 4-5 بعد نام کیس نسلیون پونت
شبی 4 به 5 اکتبر در یکی از دهات ناحیه طویل‌دره در جریان عملیات مشترک نیروهای انتظامی هنگام مقاومت مسلحانه یکی از جنایتکاران که 23 آگوست از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده بود کشته شد.
بازارعلی ولدی ایگمبردی شهروند 41 ساله افغانستان بود. ریاست کمیته امنیت ملی ولایت سغد با نشر بیانیه از دستاندرکاران حمله تروریستی 5 سپتامبر به ریاست کارهای داخلی ولایت نام برد. این در حالی است که قبلا در یک نامه الکترونی در اینترنت مسئولیت حمله را یک گروه تا حال نامعلوم جماعت انصار الله بر دوش خود گرفته بود. کمیته امنیت ملی سغد مسئولیت این حمله را بر دوش حرکت اسلامی ازبکستان گذاشته است. امروز در برگراد پایتخت سربستان حدود 1000 نفر کارمندان پلیس دست به تظاهرات اعتراضی زدند. آنها تقاضا میکردند که دستمزدشان زیاد کرده شود. سرگی میتروخین رهبر حزب یبلوکای روسیه در قفقاز شمالی یک جا با چند تن از فعالان محیط زیست در جریان یک تظاهرات اعتراضی بازداشت شدند. سرگی میتروخین با رادیوی آزادی گفت این بازداشت در بیرون از شهر ساچی در راه اوتوموبیل روی نزدیک ادلر کراسنایا پالیانا صورت گرفته است. این راه برای بازی های زمستانی المپی بنیاد می شود. بازداشت شدگان را بعد رها کردند. یک مقام رسمی قزاقستان خبری دچار سکته قلبی شدن سریبای قلمرزایف رهبری دفتری ریاست جمهوری قزاقستان را رد کرده است. قبلا خبرگزاری کستگ اطلاع داد که قلمرزایف با بیماری سکته بستری شده است و معالجه آن وقتی زیاد را میگیرد، ولی بولاد سلطانبایف یکی از همکاران نزدیکی و این خبر را رد کرد و بنا به خبری پلیتیچسکی ژورنال چاپ روسیه، دادستانی این کشور رسیدگی به مسئله قهرمانهای نمایش تلویزیونی نشر رشا، رفشان و جمشود را راجع به رعایت قانون و مخالفت به اکستریمیزم را بررسی میکند. این رسیدگی بنا به درخواست اتحادیه‌های صنفی یا پرفسیوز تاجیکستان صورت میگیرد.
تشکر نور محمد خالزاده بود که ما شما را با رویدادهای تازه عالم منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیل چندی از این رویدادها در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد و تازه ترین اخبار جهان را با عکس و صدا و ویدیو هر لحظه برایتون موفق میتوانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با این نشانی ها پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد نشر می شود. و حالا سرخط چند گزارشی اصلی مجله ما.
ادامه درگیری ها در کوهستان کمراب، مقامات تاجیکستان تلفات جانی هر دو جانب را تایید کردند.
حرکت اسلامی ازبکستان مسئولی حمله یک ماه پیش در خوجند، مقامات امنیتی گفتند که عاملان این حمله مرگ طلبانه را آشکار نمودند.
اما زبان تاجیکی آیا واقعا هم زبان دولتی خواهد شد؟ چرا منصبداران تاجیک نمی توانند نظر و اندیشه خود را با زبان مادری، روان و شیوا بیان کنند؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود، ولی ما حتما روی دیگر موضوع های مهم و جالب روز هم تمرکز خواهیم کرد تا منظره حوادث امروزه جهان منطقه و تاجیکستان برای شما شنوندگان ارجمند روشن بگردد. این نشر مجله را نیز با نگاهی به حوادث مناطق شرقی تاجیکستان شروع میکنیم که تقریبا یک ماه باز در سرخط اخبار قرار دارد. بر پایه خبرها درگیری ها میان نیروهای حکومتی و گروه های مسلح مخالف تقریبا همه روزه صورت میگیرند و منجر به تلفات جانی هر دو جانی می شوند. وزارت داخلی تاجیکستان اخیرا خبر داد که در درگیری روز دوشنبه 7 از مسلحان مخالف حکومت کشته شدند.
از سوی دیگر این منبع می گوید که در عملیات در ناحیه طویل‌دره یک محبوسی که از بازداشتگاه کمیته امنیتی ملی فرار کرده بود بعد از مقاومت مسلحانه هدف تیر قرار گرفت. درباره آن که در این حادثه به نفر دیگری آسیب رسیده است یعنی الحال اطلاع زیر دست نیست. در این میان خبر است که یک وکیل شورای محلی از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رشت از روز 25 سپتامبر به این سو ناپدید شده است. تفصیلات رویدادهای اخیر شرق تاجیکستان در گزارشی همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
مقامات انتظامی تاجیکستان از کشته شدن 7 نفر از اعضای گروه های مسلح مخالف دولت در درگیری ها در دره کمراب ناحیه رشت خبر می دهند. بر پایه معلومات وزارت امور داخلی تاجیکستان، افراد کشته شده اعضای دسته هستند که 19 سپتامبر سال جاری در حمله به کاروان وزارت دفاع در این منطقه که باعث کشته شدن 26 عسکر و افسر و زخمی شدن 14 تن دیگر شده است متهم خوانده می شوند. در همین حال گزارش می شود که امروز مراسم دفن زویر قلندروف، فرمانده واحد مخصوص یا امان اداره امور داخلی ولایت ختلان که اخیراً در درگیری های کمراب جراحت سنگین برداشته بود صورت گرفته است. طبق معلومات رسانه ها در جریان درگیری های روزهای اخیر 5 نفر از افسران ریاست امور داخلی ولایت ختلان کشته شده اند. با این حال وزارت امور داخلی تاجیکستان از نابود کردن یکی از فراریان بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ناحیه طویل‌دره خبر می‌دهد. محمد جان نظریف کارمند دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت که او به هنگام بازداشت مقاومت نشان داده در نتیجه درگیری کشته شده است.
4 5 بعد نام از населених пунктах Кавердаринского района.
در جریان عملیات تعقیب و جستجوی فراریان زندانی از سوی نیروهای انتظامی تاجیکستان در شب 4 به 5 اکتبر در یکی از محلات اهالی نشین ناحیه طویلدره یک تن از فراریان با ساشگاه موقتی کمیته امنیت ملی کشور که مقاومت نشان داد نابود کرده شد.
فراری نابود شده شهروند افغانستان بازار علی ولد ایگنبردی است که شامل گروه زندانیان فراری بوده است. ضمناً این نفر سیوم از زندانیان فراری است که در جریان عملیات تعقیباتی از سوی ماموران نظامی کشته می شود. منابع وزارت داخله می گویند که از 25 زندانی فراری 7 نفر آنها دوباره بازداشت شده اند ولی 15 تن آنها هنوز مورد تعقیب قرار دارند. این در حالی است که به دنبال حمله به کاروان وزارت دفاع تاجیکستان در دره کمراب در این میان خبر رسید که نظرالدین سفرزاده یک تن از وکیلان مجلس محلی از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه رشت از روز 25 سپتامبر سال جاری به این سو ناپدید شده است. با تایید شفاعت سفرزاده خواهر نظرالدین سفرزاده 3 نفر با لباس نظامی و یک تن با لباس ملکی او را از منزل زیستش با خود برده اند. به او گفتند که از بس که وکیل شورای محلی است برای دقیق کردن بعضی از معلومات کمک میکند. به گفته خانم شفاعت برادر او را 3 روز در مقامات ناحیه نگاه داشته سپس به پایتخت انتقال دادند. شفاعت سفرزاده گفت که او امروز به عنوان دادستانی کل وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی در این باره رسما مراجعه کرده است.
اون قبلی چی نگفتن؟ گفتن که میبینه مریضه را میبینه و نگو ای فرکتور از گفت که تفتیش یک ماه دوام میکنه. گفتن مفتیم خمی را فهمیدن در کاکی که جا در حوال برای چی گناهش چی خیلی خیلی اما دهانوی در قبول مکردن و خیلی زوش را گرفتیم فقط همون وایش این زوش را نداد.
این خانم افسود که تاکنون از هیچ نهادی درباره سلامت برادر خود و دلایل و سبب بازداشت شدنش اطلاع دریافت نکرده است. مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز تایید کردند که از ناپدید شدن نمایندهشان در شورای محلی دهه نودانه که جماعه قلعه سرخ ناحیه رشت با خبر هستند ولی حالا از این بیشتر در این باره معلومات در اختیار ندارند. نظرالدین سفرزاده عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در انتخابات زمستان سال جاری وکیل مجلس محلی از این حزب انتخاب شده است. قبل از این روز 10 سپتامبر یک وکیل دیگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مجلس ناحیه رشت حسین‌الدین دولتوف نیز در شهر دوشنبه بازداشت شده بود. حسین‌الدین دولتوف بعداً توسط تلویزیون گفت که به برادرش علاءالدین دولتوف در تهیه شرایط برای مقاومت مسلحانه از جمله خریداری مواد منفجره و لباس و مهمات نظامی کمک کرده است. علاءالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی همراه با ملا عبدالله رحیموف و میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان سابق مخالفین در وادی رشت در سازمان دادن حمله به کاروان نیروهای وزارت دفاع در تاریخ 19 سپتامبر متهم دانسته می شوند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تحولات اخیر مناطق شرق تاجیکستان و از جمله کشته شدن 7 عضو گروه مسلح مخالف حکومت در زدخوردهای کمراب و اکنون در رابطه با دیگر حادثه ای که چون بیانگری آغاز بی‌نظامی ها در تاجیکستان ارزیابی می شود. ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سغد با پخش بیانیه مسئولیت حمله یک ماه پیش بر ریاست مبارزه با جنایات متشکل در خوجند را بر دوش حرکت اسلامی ازبکستان گذاشت. از این پیش با پخش بیانیه در اینترنت مسئولیت این حمله را گروه ناشناس جماعت انصار الله بر دوش گرفته بود.
در همین حال برخی از مقامات درباره در این حادثه دست داشتن یک ساکنی ناحیه اسفره حرف می زدند که گویا به خاطر انتقام برای مرگ فرزندش در بازداشتگاه ریاست مبارزه با جنایات متشکل در خوجند این حمله را سازمان داده است. توجه کنید به گزارش همکارمان در شهر خوجند معصومه محمد رجب در این موضوع.
بنابر معلومات ریاست کمیته امنیت ملی در ولایت سغد صبح روز 3 سپتامبر اکمل کریم افزاده شهر استرفشان استقامت کننده شهر خوجند با افتومبیلی که مواد ترکنده داشت به صحن بنای شعبه منطقوی مبارزه بر ضد جنایات سازمان یافته در شهر خوجند وارد گشته خود را ترکانیده است. بر اثر ترکش 4 نفر کشته شده نزدیک 30 نفر زخم برداشته بودند. در بیانیه مذکور همچنین گفته شده است که در این عمل تروریستی با اکمل کریموف، برادرش فردوس و دیگر هم‌مسلکانش از حرکت اسلامی ازبکستان همدستی داشتند. درباره شخصیت حملهور انتحاری آمده است که اکمل کریموف همراه برادر دیگرش الیاس در سال 2009 میلادی بعد از بگرف گرفتن پسری یکی از صاحبکاران خوجند، صاحب طرفخانه دوستی امیرخان، از جانب مقامات حفظ حقوق با اتهام آدمربایی تحت پایگرد قرار داشتند. ریاست کمیته امنیت سغد میگوید این دو نفر به دولت افغانستان فرار کرده تا این مدت در اردوگاه های تروریستی تعلیم میگرفتند. ماه می سال روان الیاس در افغانستان وقتی انجام دادن عملیات تروریستی بازداشت شده است و اکمل به تاجیکستان برگشته در خوجند پنهانی به سر میبرد. اما پدری وای قربان کریموف، ساکن خوجند، کارمند سابقه‌دار اداره رهسازی، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزادی گفت که وای پسرش را برای آدمربایی محکوم کرده روابط خود را کنده بود.
همین همش اگر همین پرنلتو همین به وای باشد من همش اخ کردم. یکم دیگه مش این که اصلا کدام قانونی که حیث پیش من این دولت تاجیکستان با همین که نکته کننده تمام من خودم باشم نکته میکنم.
همین طور بعد یک ماه ترکش انتحاری 3 سپتامبر در صحن شعبه مبارزه با جنایت های سازمان یافته در خوجند، مقامات تفتیشاتی از عاملان آن نام میبرند. این نوبت از دست داشتن ساکنان اسفره در بیانیه کمیته امنیت سغد ذکر نرفته است و مسئولیت حمله انتحاری مشخصا بر دوش گروه حرکت اسلامی ازبکستان واگذار شده است. ضمن وزارت داخلی تاجیکستان هم در روزهای اولی بعد ترکش فرضیه پیشنهاد کرده بود که نخستین ترکش خودکشی در تاجیکستان کاری دستی نفرانی می باشد که در کشتار حامی جان کریموف، رئیس سابق بازار شهری اسفره، دست داشتند. اما با این وجود از جانب مقامات در طی یک ماه بیان شدن فرضیه های مختلف درباره صادر کننده های این عمل در ذهن ها سوال های زیادی را هم پیدا کرده است. کارشناس تلم رسول زاده می گوید
وقتی اون رسیده است که مقامات زید عقل در این مورد باید شفافیت را کاملا باید رعایت کنند که هر قدر مثلا به طور عاجل نام دو نفر شخصانی گمان بر شده را نیز به زبان نگرفتند و نام آنها را از طریق رسانه‌های خبری اعلام میکردند کار خوب میشد، زیرا که این موضوع است که مثلا همه را مشوش داخته است. آنها نیز آیا شهروندان تاجیکستان هستند و یا مثلا از کشورهای همسایه یا از کشورهای دور به تاجیکستان ما اعزام شدند، یعنی که فرستاده شدند.
ولی در بیانیه بخش کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سغد از بازداشت شدگان نام برده نشده است. اما به گفته برخی از مقامات یکی از بازداشت شده ها فردوس کریموف، برادر حملهور انتحاری می باشد که شبکه های تلویزیون های تاجیکستان بازداشت و سخنرانی وی را گشته و برگشته به نمایش می گذارند. اما ناظران محلی می گویند این هم شبهه برانگیز است که تا انجام تفتیشات و حکم دادگاه اقرار یکی از متهمان و تکرار به واسطه رسانه های خبری دولتی پخش کرده می شود. در همین حال ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سغد میگوید دادستانی ولایتی نسبت به دستگیر شدگان مطابق بندی 179 تروریسم و بندی 104 آدمکشی پرونده باز کرده است و تفتیشات آن را مقامات امنیتی پیش میبرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از سوی ریاست کمیته امنیت ملی در ولایت سغد اعلان شدن عامل و مسئولی حمله مرتلبانه به ریاست مبارزه با جنایت سازمان یافته شهری خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز سه‌شنبه 5 اکتبر سال 2010 میلادی است. امروز برای اولین بار در تاریخ تاجیکستان روز زبان دولتی تجلیل شد. از این پیش در تاجیکستان روز زبان تاجیکی را همه ساله روز 22 ایول، روز پذیرفته شدن قانون زبان دولتی، قید می‌کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح امروز در یک جلسه بخشیده به روز زبان دولتی در حضور اعضای حکومت و پارلمان و ازیایان از سطح زبان‌دانی مردم و کارمندان مسئول دولتی شدیداً انتقاد کرد.
خب سفرگل به این نکته، متخصصان و زبان شناس‌ها نیز بارهای اشاره کردند و گفتند که زبان تاجیکی با وجود آن که بیش از 20 سال باز این سو دولتی است، تا به حال سر تا سری نشده است و تعلیم در مکاتب در آن سطح نیست که یک صاحب زبان حتی پس از ختم مکتب عالی تواند فکر خود را روان و شیوا بیان بکند. گزارش فرهاد میلاد همکار ما در شهر دوشنبه در این باره.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از سطح زباندانی مقامات و رسانه های تاجیکستان به شدت انتقاد کرد. رهبر تاجیکستان که در جلسه بخشیده بر روز زبان تاجیکی صحبت میکرد گفت
اکنون زمان فرا رسید است که در انتخاب وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با وظیفه تعیین کردن رهبران وزارت اداره ها و تشکیلات ها در کدام سطح دانستن زبان دولتی به انابت گرفته شود.
رئیس جمهور در حال به زبان تاجیکی ارج گذاری کرد که به گفته کارشناسان بخش عمده مقامات دولتی و کارمندان اداره های حکومت در بیان اندیشه خود با زبان مادری عاجز میمانند. ظفر مرزایان کارشناس در امور زبانشناسی میگوید کارمندان حکومت میکوشند که با زبان دولتی صحبت کنند اما با اشتباه های دغل راه میدهند.
با زبان شیوا و پاک تاجیکی سخن گفتن هنوز در تاجیکستان ما مثل که میگن مود نشده است، یعنی اولویت و برتریت به زباندانان و سخنگانان داده نشده است متاسفانه.
رئیس جمهور تاجیکستان همچنین زبان روزنامه ها، رادیو و تلویزیون و اهل قلم را تنقید کرد.
بی سوادانه می نویسند زبان دولتی را رعایت نمی کنند، زبان ادبی را دیگر دیگر کی گناهکار؟ کنیم رابرت فکولته های زبان روزنامه نگاری کی را تیار کردیم؟ همون بی سواد کی تیار کرد؟ دیپلم کی داد؟ خودی ما کردیم با خراجات بودجه دولت، از کی گیلمان می شویم؟
انتقاد از سطح زباندانی مقامات روزنامه‌نگاران، مکتبیان، دانشجویان و مردم عادی تاجیکستان چند سال به این سو در رسانه‌های کشور صورت می‌گیرد. با نظرداشت این همه متخصصان ساحه به ضرورت یک اصلاحات جدی و گسترده تاکید می‌کنند، اما تا به امروز به قول کارشناسان تغییر جدی در این سمت به نظر نمی‌رسد و سطح زباندانی مردم تاجیکستان هنوز در سطح دوران شوروی باقی مانده است. نوریدین سعیدوف رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید روندهایی که در جامعه به خصوص مطبوعات صورت میگیرند ناقصند، از این خاطر ضرورت به اصلاحات وجود دارد و افزود این اصلاحات نباید سنئی بلکه طبیعی باشند.
همین طوری که در مطبوعات دوره ما است فرض کرد در این شکل نه، ما باید اشتباه سالهای 40م 50م 60م دیگر تکرار نکنیم. اگر همتون نظر کنید در علم عموماً در همین سالها یک نوع ساده‌کنی زبان جریان داشته است، برعکس ما باید چنان نظام تعلیم و تدریس براه مونیم که مردم زبان دانگردان شود، آنگاه منزلت زبان و وظیفه علمی زبان برقرار بشود.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان بر ضعف زباندانی والدین و تدریس در مکاتب میانه و عالی اشاره میکنند که بخصوص بعد از استقلال به مشکل روبرو شده است. همچنین از کاهش شوق‌مندی مردم به کتابخانه طی این مدت صحبت می شود. اسکر حکیم ادیب تاجیک می گوید
در اینجا مخصوصا مسائل تا مکتبی باغچه ها اهمیت کلان دارد و زبان خانوادگی هم اهمیت کلان دارد در برابر زبان علم و اخبار و چیزهای دیگر، چون اگر در خانواده کودک از طفلیش زبان خوب و سلیس خوب یاد نگیرد در اون حالت و زبان خوب علمی هم یاد گرفته نمیتواند.
در قیاس با کشورهای دیگر نمایندگان ملت های غیر تاجیک در تاجیکستان نیز از شیوه تعلیم زبان تاجیکی در تاجیکستان ناروزی هستند. گلینا یک خانم روسی مقیم دوشنبه که در قرقیزستان زیسته است میگوید
آنجا پسری من زبان قرقیزی می آموخت. در قیاس با ما آنجا مناسبت جدی تر است. در همه صنف ها کابینت های لینگافونی و مواد ایونی وجود دارند. دیسک های زبان قرقیزی را به طلبه برای خانه می دادند که شنود، آموزد و بیشتر فهمد. از اینها متاسفانه در ما چیزی نیست.
کارشناسان ساحه رشد زبان تاجیکی در سالهای اخیر را بسیار کند ارزیابی میکنند و میگویند کلمه های روسی و ترکی و عربی در زبان تاجیکی هنوز با واژه های زیبا و مناسب زمانوی عوض نشدند. ظفر میرزایان میگوید کمیته زبان و اصطلاحات از موجودیتش بیشتر روزهای جشن زبان درک میدهد، در حالی که مسئولیت پیشنهاد مفهوم و کلمات نو تاجیکی این نهاد است.
یک فهرستی ترتیب نداده است که
در زبان مثلا عام عوام چقدر واژه‌های روسی را استفاده میکنند، در زبان مثلا ادبیات و رسانه‌های خبری چقدر واژه‌های روسی و دیگر بیگانه‌ها را استفاده میکنند. یک فهرست باید ترتیب داد و پشتی آهسته آهسته پاکسازی آنها را کرد.
روز زبان تاجیکی من حیث زبان دولتی تاجیکستان سال گذشته به 5 اکتبر از 22 ایول روز تصویب نخستین قانون زبان در سال 1989 گذشت. سال گذشته پارلمان کشور بعد از تصویب طرح جدید قانون زبان این اقدام را گرفت. این روز روز مولود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز هست. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث زبان تاجیکی در روز زبان دولتی که بار اول در کشور روز 5 اکتبر تلقی شد و طور در گزارش بالای اشاره گردید، امروز زادروز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز است. در بخش دوم برنامه شمگاهی گزارش درباره نقش امام علی رحمان در تاریخ نوین تاجیکستان تقدیم شما می شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 رادیوی آزادی در ماهواره یمل هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. کمیته جایزه نوبل امروز دو دانشمند زاده روسیه را برندگان امسالی این جایزه معتبر در بخش فیزیک اعلام کرد. آندری گیم و کنستانتین نواسیولوف برای آفریدن یک نو کربن صاحب جایزه شدند که خاصیت انتقالی نیروی برق را دارد. جزئیات بیشتر این خبر را از طاهر سفر میشنویم.
ضمن اعلام برندگان جایزه کمیته نوبل گفت آزمایش‌های نوآورانه آندری گیم و کنستانتین نواسیولوف با گرافن در تولید کامپیوترها و ابزار دیگری برقی کاربردی وسیع خواهد داشت. گرافن یک نوع کربن است که یک اتم بیشتر دارد و عملا شفاف می باشد و همزمان آنچنان قوی است که عبور کوچکترین اتم گاز از آن را ناممکن می کند. در تقدیرنامه کمیته نوبل آمده است با نظر داشتی خاصیت های گرافین می توان از آن مانیتورهای حساس، چراغ های آینه شکل و شد بطری های آفتابی تولید کرد. ترانزیسترهای گرافینی همچنین امکان می دهند نظر به کامپیوترهای معاصر که با ترانزیسترهای سیلیکونی کار می کنند، کامپیوترهای قدرتمند و زودکاری آفرید. اینگمر لینستروم، پروفسور و رئیس کمیته جایزه فیزیک نوبل، در مصاحبه در تارنامه کمیته نوبل از ارزش آزمایش‌های علمی و احتمال استفاده حاصل کار هر دو دانشمند ستایش کرد.
برای من این یک نوآوری علمی بسیار مهم است که بتوان یک اشیای کریستالی دو بودی آفرید که اشیای تنکترین در کره زمین می باشد. دومین که در مرحله حاضره از آن به طور وسیع می توان استفاده کرد و در آینده نزدیک کاربرد تجارتی آن وسیع تر خواهد بود.
گرافن نه تنها برای تولید کنندگان کامپیوتر و ابزار برقی بلکه برای خود عالمان نیز اهمیت زیاد داشته است، یعنی به آنها اجازه میداده است تا اشیای دوبعدی را با خاصیت های نادرش بیاموزند که میتواند جنبه های نوی فیزیکای کوانتی را آشکار کند. آندری گیم شهروند هلند بوده و کنستانتین نواسیولوف شهروند دوگانه روسیه و بریتانیا را دارد. هر دو هم در دانشگاه منچستر بریتانیا کار میکنند. جایزه نوبل از طرف آلفرد نوبل کارخانه‌دار ثروتمند شوئد تأسیس شده و اولین بار آن را سال 1901 تقدیم کردند. پیش از اعلام برندگان جایزه فیزیک نوبل، رابرت ادواردز طبیب بریتانیایی برنده جایزه طب نوبل اعلام شد که اصول باردارکنی سنی را اساس گذاشته است که با استفاده از این اصول میلیون ها جفت صاحب فرزند شده و تا کنون 4 میلیون نفر به دنیا آمدند.
آندری گیم و کنستانتین نواسیولوف برندگان جایزه نوبل در بخش فیزیکا. یادآور میشن که مطالب مجله شامگاهی را در سامانه اینترنتی رادیو آزادی هم میتوانید پیدا و مطالعه کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، www.azadi.tj این نشانی سامانه اینترنتی ماست و اکنون بیاید همراه ببینیم که خوانندگان وبسایت درباره مطالب سامانه چی نظر دارند. مسئولی سامانه اینترنتی در شهر دوشنبه افراسیاب سلطان نظر و اندیشه های خوانندگان را به مطالب مورد توجه بازگویی می کند.
دوام امروز صفحه اینترنتی آزادی رنگارنگ بود و خوانندگان ارجمند ما در مطالب مختلف ابراز نظر کردند، چون روزهای قبل مطلب های مربوط به وضع شرق کشور از جمله موضوع های بازداشت یک فعال حزب نهضت اسلامی در رشت و کشته شدن یک محبوس فراری در طویلدره در مرکز توجه همگان بود. در مورد بازداشت عضو حزب نهضت اسلامی در رشت یک نفر در حیرت است که این دومین وکیل مردمی از رشت است که دستگیر می شود، در حالی که وکیل مردمی فقط با رضایت مجلس محلی باید بازداشت شود. انور از و اسد از خطلان سوالی مانند دادند که چرا رهبریت حزب نهضت اسلامی در این رابطه یگان اظهارات پخش نکرده است. دوستان از دوشنبه نوشته است که یا اینجا در زیر کاسه نیم کاسه هست و یا مقامات اکنون آشکارا علیه حزب نهضت اسلامی مبارزه بردنی است. صحبت خوانندگان در موضوع ریشه ترس که به نارامی های اخیر کشور ربط دارد و با یک نوار ویدیویی نشر شده است خیلی جالب بود. یک نفر گفته است که تنها باید از خدا ترسید، ولی خواننده با نام مستعار لازمان از لومکان پاسخ داده است که من از چی سبب باشد که هم از خدا میترسم و هم از کسی میترسم که از خدا نمیترسد. دانشجوی چنین نظر پیش آورده است که آدمی که عقل رسا دارد البته ترس نیز دارد. صمد نیز شرح جالبی نوشته است و میگوید کیها بوز میخواستم در بحث های آزادی شرکت کنم، ولی از ترس بود یا از هیجان که آن هم دادر ترس است نمی نوشتم. امروز که موضوع درباره ترس است اولین بار نظرم را می نویسم. و نظری نوشته صمد نیز عجیب است. به نظر او ترس در ملت ما میراث زمان هجوم مغول هاست که بعدا در دوران هجوم روس ها زیادتر شده است. خواننده دیگری می نویسد که مردم ما بیشتر از حکومت، از میلیسه و هم از پراکورور میترسند. یک نفر دیگر میگوید ریشه ترس در آن است که مردم تاجیک طول تاریخ خود هیچگاه در جمعیت آزاد حقوق بنیاد زندگی نکرده است. در بابت تجلیل روز زبان پیوند از دوشنبه می نویسد نمیفهمم چرا تجلیل عید زبان را از 22 به 5 اکتبر عوض کردند. از ولایت سوغد یک خواننده شکایت کرده است که وقتی با زبان ادبی صحبت میکند اطرافیان او را مسخره میکنند. درویش از روسیه و همچنین یک چند کس دیگر روز زبان را به همه خوانندگان تبریک گفتند. این یک چند نمونه از ده ها شرح و واکنش های خوانندگان در صفحه اینترنتی بود و شنوندگان عزیز شما را هم به این بحث ها به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj می خوانیم.
نظر اندیش های خوانندگان سامانه اینترنتی ما بود در رابطه با مطالب مورد توجه و اینجا نشر جنبستی مجله شامگاهی ما نیز شد. در ادامه باز کدام گزارش ها نشر می شود بعد از پخش یک ترانه برایتون خواهیم گفت.
کجی نادانی ها حالا چشمانو چشمانو خمار ای بر خدی نادانی حالا جانم آف بعد چشمانی خمار جانم آف بعد چشمانی خمار جانم ای کجا کبویو کجی نادانی ها حالا چشمانو چشمانو خمار ای
بود از فیروزه در مجله شامگاهی رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند بار دیگر یاد رسم میکنیم که برنامه شامگاهی ما در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره هادبورد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg صدا میدهد. و حالا سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. امام علی رحمان زاد روز دارد. در 18 سال ریاست او در تاریخ تاجیکستان از خود چی نقش باقی گذاشته است؟
روسیه و انتخابات پارلمانی قرغیزستان، تلاش تحکیم نفوذ یا دخالت دغلانه و بی‌پرده در امور کشوری خارجی.
و صوتی که از دل بیرون می آید، آلبوم نو ترانه های وازخوان معروف سید قلی بلال به زودی دسترسی علاقه‌مندانش خواهد شد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگلی عالمی بر دوش داریم. امروز سه شنبه 5 اکتبر سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6:34 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:34 دقیقه شب.
و ضمناً امروز امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان زادروز دارد. او 18 سال باز زمام قدرت در کشور را در دست دارد و نظرها درباره این دوره حکمرانیش مختلفند. اگر برخی از او همچون یکی از آفرندگان صلح و ثبات در کشور ستایش کند، ایده می گوید که تمام این مدت تاجیکستان پایبند مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فقر و ناداری، تبارگرایی و فساد و محلگرایی بود. نگاهی به نقش امام علی رحمان در تاریخ نوین تاجیکستان در گزارش همکاری ما خیرامان بقازاده.
رهبری عالی قدر، شاه زمان، اعلی حضرت، جناب عالی، چون این صفت ها را هنگام سفرهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مناطق کشور از زبان خرد و بزرگ زیاد شنیدن ممکن است. گذشته از این، آغازنامه برنامه اخبار تلویزیون دولتی هم اکنون وقت رحمان را نشان می دهد. روز 5 اکتبر امام علی رحمان 58 مولود خود را تجلیل کرد و در 40 سالگی به کرسی پرزیدنت تاجیکستان نشست و اینک 18 سال باز بدون تنفس رهبری این جمهوری را به عهده دارد. اکثر ضمن ارزیابی نقش رحمان در این راه طولانی ولی نه چندان هموار رهبریش میگویند او تا این مدت خیلی زیاد تغییر خورده، از یک سیاستمدار جوان و بی تجربه به یک رهبری آزموده و دنیا دیده و دیپلمات تبدیل یافت. اکثر صاحب نظران در تاجیکستان میگویند مهمترین دستاورد امام علی رحمان دست یافتن به صلح بود که کشور را از ورطه جنگ داخلی رها کرده و به سوی ثبات و رشد به تدریج سیاسی و اقتصادی هدایت کرد. آنها میگویند او توانست گروه های مسلح سرکش را در داخل کشور نابود کرده نگذارد که ثبات کشور به هم زده شود. در این زمان گسترش محل پرستی، پرستش خیش شخصیت و فساد از عمدترین کوتاهی های دوران رهبری او عنوان می شود که به اعتقاد اهل نظر همین عوامل مانع پیشرفت این کشور گردیده است. سیف الله سفرف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید فقط نفر نابینا دستاوردهای کشور را در عهد رهبری رحمان با چشم سر دیده نمیتواند. او میگوید شاید در تاریخ تاجیکستان بعد اسماعیل سامانی و باباجان غفوروف امام علی رحمان سیومین شخصیت بزرگی باشد که اسمش در تاریخ ملت باقی خواهد ماند.
دستاوردهای ما پیش از همه آن است که ما به صلح و صلاح هستیم. رشد اقتصادی ما هم بد نیست. در شهر دوشنبه ساختمان ها خیلی خوب رفته ایستادند و همه این نتیجه البته یک سیاست داخلی است که درست اقتصادی است. بغیر از این ساختمان راه ها، پیوند کردن تمام قسم های تاجیکستان، یعنی به هم پیوستن ملت در مجموع با وحدت ملی آوردن آن، اینها همش خدمت های پیش از آن امام علی رحمان است.
آقای سفر فنی زمان گفت اگر هم مشکلات چند در روابط بین المللی تاجیکستان با همسایه هایش به چشم می خورد و همانا بعض طرحهای مهم انرژی انجام نشودند، ولی به گفته او مشکلی نیست که حل نشونده باشد. محمد جان تاشتمیرف مؤلف کتاب نو عاید به سیاست خارجی پرزیدنت رحمان که در آستانه زادروزش چاپ شد نوشته است سیاست درهای باز رهبری تاجیکستان امام علی رحمان امکانیت های فراوان را برای همکاری های سودمند با همه کشورهای جهان باز میکند. ولی تحلیلگران دیگر میگویند بیرون از چهارچوب منفعت‌های ملی این کشور، حرکت سرسختانه رحمان به سمت دستیابی به استقلالیت انرژی در مثال طرح بنیاد روغن، روابط سیاسی این کشور را با همسایه نزدیکش ازبکستان باز هم پیچیده‌تر کرد. مسئله دیگر روابط تورف ضعیف شده دوشنبه با مسکو و از جمله مشکلات سری مهاجران کاری است. بنابر ناداری و مشکل اقتصادی، تعداد بیشتری جوان مردان و زن‌های قابل کار در جستجوی کار به روسیه و دولت‌های دیگر شوروی سابق می‌روند. آنها می‌گویند در دوام این 20 سال آخر جدان موردی پشتیبانی و غمخوری دولت خود قرار نگرفته و مشقت غریبی و برخوردهای سخت مقامات روسیه تنی تنها مقاومت کردند. تحلیلگری تاجیک شاکرجان حکیموف میگوید کوتاهی‌های اصلی آقای رحمان چون یک رهبر و تعیین کننده سیاست خارجی کشور از چند خصلت او برمی‌آید که مانع رشد دولت می‌شود.
مثلا همون بزرگمنشی نادیده گرفتنی واقعیت، تورسونی نشان دادن افضلیتی ملت از ملت های دیگر و کشورهای همسایه، یا خود گویا که تاجیکستان معین کننده ترتیبات جهانی باشد و غیره. اینجا بیشتر امبیسیا و پاپولیزم به نظر میرسد، زیرا که اقتدار اقتصادی ما با در نظر داشت نفوذ اهالی و موقع جغرافی امکانیت نمیدهند که ما نه تنها در جهان معاصر فقط در منطقه و یا خود میانی 4-5 کشور آسیای مرکزی تاثیر مؤثر داشته باشه.
آقای حکیموف افزود که همین کوتاهی ها باعث شده است که روابط تاجیکستان با ازبکستان و روسیه طرفت پیچیده تر شود. بعضی تحلیلگران با اشاره به حضور گسترده نمایندگان یک محل در حکومت میگویند این عامل بسیار شهروندان را از رهبری دولت دل سرد کرده است. کارشناس دولت عثمان که یک مدت بعد از امضای سازشنامه صلح از جانب مخالفین در حکومت به حیث وزیر اقتصاد کار کرده است میگوید اگر دستیابی به صلح و تامین آرامی و ثبات در کشور مهمترین دستاورد رحمان باشد، کمبودی اصلی سیاستی وی در آلودگی به مشکل است که هنوز سالهای شوروی حکومت تاجیکستان را سرایت کرده بود.
بیماری محلگرایی نتوانست از این دایره بیرون براید.
چند اقدام رئیس جمهور در رابطه با وارد نمودن فرزندان خود به ساختارهای دولتی نیز از نظری مردم پنهان نماند و به کاهش اعتماد به حکومت پرزیدنت رحمان مساعدت کرد. دولت عثمان میگوید امام علی رحمان بیشتر از دیپلمات بین المللی یا خارجی در عرصه دیپلمات مردمی کامیابتر بوده، در آغاز توانسته از دلی بسیاری ها را به دست بیارد، ولی در نهایت میگوید آقای عثمان توقع مردم از رهبری دولت برآورده نشد.
جناب رحمانوف مثلا نتوانست البته کمند بسازد که مثلا سرتاسری باشد و بتونه که مثلا جامعه را اون نیازهاش برآورده کند. متاسفانه وقتی که جامعه نیازهاش برآورده نشدن حتما اول اشاره می شود به طرف رهبر.
و افزود حالا هم فرصت از دست نرفته است و آقای رحمان امکان دارد که بسیار چیزها را اصلاح و افراد کارناشایم را با افراد صلاحیت داری وز کند. ولادیمیر سلاویوف تحلیلگر مسئول آسیای میانه در نشریه کمرسنت میگوید بیشتر از هر کاری دیگر رحمان به حیث سیاستمدار توانست در این 18 سال اخیر زمام قدرت را در دست خود نگاه داشته و پیش راه داوطلبان دیگر را برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بگیرد و میگوید رحمان برخی نفران ناراضی از دولت را زندانی کرد، ولی با این وجود طی سالهای اخیر وضع امنیتی این کشور طرفت بدتر شد. ولی آنهایی که امام علی رحمان را میشناسند میگویند او صمیمی و خوشباور است و بازیهای پس پردهای برادرهای بزرگ را گاه ها همچون دوستی خالصانه قبول میکند و در برخورد با آنها از شیوه همسان کار نمیگیرد. این است که در مثال رویدادهای کمراب که حتی مقامات بلندپایه به دست خارجی در این حوادث تاکید میکنند، برخی دولت ها میتوانند دوباره آتش خشونت ها را در داخل تاجیکستان علنگه دهند.
نگاهی بود به نقش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در تاریخ نوینی این کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای. روسیه گروه بزرگی از مشاوران اداره مرزبانی خود را در ولایت اوش در جنوب قرقیزستان مستقر خواهد کرد. این تصمیم در پی مذاکرات رهبرانی نهادهای مرزبانی روسیه و قرقیزستان در بیشکه گرفته شد. طبق سازشی حاصل شده قرار است این گروه اساساً در دسته های مرزی مستقر در مرز با ازبکستان و بدخشان تاجیکستان فعالیت کنند.
و اما سوال این است که آیا مستقر شدن مشاوران روس در مرزهای جنوبی قرقیزستان باز یک تلاش گسترش حضور نظامی مسکو در منطقه نیست؟ و آیا کشورهای منطقه به ویژه ازبکستان از این اقدام مسکو و بیشکک استقبال خواهند کرد؟ همکارم خورشید همدم در گزارش تلاش کرده است که به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
40 مشاور مرزبان روس به زودی در شهر اوش در جنوب قرقیزستان در محل دستگاه مرکزی و ستاد نیروهای مرزبان این کشور به فعالیت آغاز خواهند کرد. گفته می شود مرزبانان روس عمدتاً با همتایان قرقیزشان در دو منطقه مهم مرزی با ازبکستان و تاجیکستان همکاری گسترده خواهند داشت. با تاجیکستان در سمت خاروق ولایت بدخشان که یک راه استراتژی برای قرقیزستان محسوب می شود و همزمان منطقه کوهستانی و دوشورگذر که بیشتر موارد قاچاق مواد مخدر از افغانستان طریق این منطقه صورت میگیرد، مرزبانان روس هم نفس قرقیز ها خواهند بود. به این ترتیب این برای باری نخست است که مرزبانان روس در مرزهای داخلی کشورهای آسیای مرکزی مستقر میشوند، هرچند در گذشته روس ها در مرز با افغانستان، چین و ایران قرار داشتند. میراسلاو نیازوف سابق دبیر شورای امنیت قرقیزستان استقرار مرزبانان روس در مرز جنوبی این کشور را یک امر ضروری در شرایط فعلی ضعف حکومت این کشور میداند و میگوید
در قرقیزستان سیستم تامین حفاظت مرز داخلی ضعیف است. حتی در سالهای استقلال کشور این مشکل حل نهایی خود را پیدا نکرد و امروز در حالی که نزاهای قومی در جنوب قرقیزستان صورت گرفت و امنیت سیاسی تقریبا که در کشور وجود ندارد، قرقیزستان مجبور شد تا با روسیه به چنین اقدام دست زند. مراجعه به سازمان پیمان امنیت دست جمعی برای کمک نظامی نیز دلیل ثابت این است. مشکل مرزی واقعا وجود دارد و حل آن در حال حاضر امکان ناپذیر است.
با تاکید جناب نیاز و همینطور بیشتر تحلیلگران و کارشناسان، استقرار مرزبانان روس در جنوب قرقیزستان به معنی گسترش و تقویت حضور نظامی روسیه در منطقه است. این در حالی است که ویکتور ایوانوف رهبری خدمات نظارت بر مواد مخدر روسیه قبلا موضوع برگشت دوباره مرزبانان روس و مرزهای تاجیکستان را نیز مطرح کرده بود. مرزبانان روس پس از بیش از یک عصر حضور در مرزهای تاجیکستان در سال 2005 از قلمرو این کشور اخراج شدند. نظری کارشناسان نیز این است که در کنار تلاش‌های آمریکا برای گسترش حضورش در منطقه که یک پایگاه نظامی در فرودگاه منس قرقیزستان دارد، روسیه نیز با هر راه می‌خواهد تا جایگاهش در آسیای مرکزی از آمریکا کمتر نباشد. هرچند هم‌اکنون پایگاه نظامی روسیه در کنت قرقیزستان فعال است. البته اقدام‌های نظامی و امنیتی روسیه در قبال قرقیزستان در پی وقوع آرامی‌ها و حوادث خونین در اوش و جلال‌آباد در جنوب قرقیزستان در تابستان سال جاری روی کار آمدند و با آنکه این کشور و همچنین سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در عین درگیری‌ها اقدام نکردند، هم اکنون به این وسیله می‌خواهند تا خود را حامی تأمین ثبات و امنیت در منطقه نشان بدهند. این هم در حالی است که حالا منطقه شرق تاجیکستان که با قرقیزستان هم مرز است طرف ناآرام می شود. این است که رحمت الله عبدالله کارشناس مرکز مطالعات نیزه ها در تاجیکستان معتقد است که محض بی‌ثباتی شرق تاجیکستان یکی از دلایل تقویت همکاری نیادهای مرزبانی روسیه و قرقیزستان شده است.
نه فقط رهبریت قرقیزستان بلکه رهبریت دیگر کشورهای آسیای مرکزی از شدت گرفتن وضعیت در تاجیکستان و احتمال توسعه چنین یک حادثه ها در منطقه های نزد مرزی قرقیزستان هم اونها را به تشویش آورده است و شاید یک اکسال عمل رهبریت امروزه قرقیزستان به حادثه‌ای که در تاجیکستان شده داشته همین است و این واقعیت است. ما این را
انکار کرده نمی توانیم. مقامات تاجیکستان و ازبکستان تا حال در مورد مستقر شدن مشاوران روس در مرز جنوبی قرقیزستان رسما اظهار نظری نکردند. اما به باور ولادیمیر موخین کارشناس مسائل آسیای میانه، ازبکستان غالبا نسبت به تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرزهایش با حساسیت نظر خواهد کرد.
به نظر من ازبکستان ضد این اقدام خواهد بود، زیرا این کار به اسلام کریموف پسند نخواهد آمد. وی در این باره چیزی نخواهد گفت. هرچند کریموف مخالف این طرح است، اما در شرایط فعلی نمیخواهد مناسبتش را با مدودف بد کند، زیرا وی خوب میداند که این برای وی دشوار خواهد افتاد.
این در حالی است که قرقیزستان با ازبکستان در طول 1375 کیلومتر مرز مشترک دارد که بیش از 300 کیلومتر آن مناطق بحث برانگیز محسوب می شود و موارد زیادی اختلافات و نزاع‌های مرزی میان قرقیزها و ازبک‌ها و حتی موارد مقاومت مسلحانه بین قومی نیز در این مرزها مشاهده شده است.
تصمیم مسکو برای در مرزهای جنوبی قرقیزستان مستقر کردن گروهی بزرگ مشاورانی مسائل مرزی.
بله، و از این من دخالت روسیه در انتخابات قریب الوقوع پارلمانی قرقیزستان هم به یک واقعیت رد ناپذیر تبدیل شده است. برای مسکو که پیگیرانه مشغول توسعه حضور و نفوذش در این کشور آسیای مرکزی است، انتخابات پارلمانی یک بهانه و یک فرصت مناسب دیگر ارزیابی می شود.
ولی سید قاسم و برخی سیاستمداران قرقیز اقدامات اخیر روسیه در قرقیزستان را دخالت دغلانه و بی‌پرده در امور داخلی یک کشور دیگر عنوان می‌کنند. اما رهبران بعضی از احزاب سیاسی از پشتیبانی کرمل ظاهراً امتیازهای برای خود به دست آورده از توجه افزاینده روسیه به مسائل قرقیزستان در آستانه این معرکه استقبال می‌کنند. تلاش روسیه برای تحکیم نفوذ یا دخالت دغلانه و بی‌پرده در امور قرقیزستان موضوع گزارش است که همکاری ما میرزای سلیمپور تهیه کرده است.
در پایان ماه سپتامبر در یک میزگیر در بیشکک از سالگرد 225 استقرار روابط دیپلماتی میان مردم روس و قرقیز تجلیل کردند. روسیه طی این همه مدت در زندگی مردم قرقیز نقش بزرگ بازی میکرد. این واقعیت به خصوص در پیشروی انتخابات پارلمانی قرقیزستان دیگر باره مورد توجه قرار گرفت. یک نمونه روشن نقش روسیه در کارزار انتخاباتی قرقیزستان سفرهای پیهمی رهبران احزاب سیاسی این کشور به مسکو است. طی هفته‌های اخیر رهبر حزب سوسیال دموکرات الماس احتنبایف، رهبر حزب جمهوری عمربیک بابانوف و رهبر حزب اقشونقور تیمور سریف به نوبت از پایتخت روسیه دیدن کردند. اما نفری که از همه بیشتر توجه هم مطبوعات روسیه و هم سردمداران کرمل را به خود کشیده توانست، رهبر حزب اورونوموس فلیکس قولوف بود که در کرمل با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف ملاقات کرد و با او حتی عکس مشترک هم گرفت. حزب اورونوموس همین طور با حزب روسیه واحد، حزب حاکم روسیه، قرارداد همکاری هم امضا کرد که سر و صدای زیاده به پا نمود. اریکا مرد مؤلف بخش قرقیزستان در گزارشی موسوم به کشورهای در حال گذار که سازمان خانه آزادی یا خود فریدم هاوس نشر کرده است میگوید ظاهرا داشتن روابط خوب با روسیه برای اکثر انتخاب کنندگان قرقیز عامل مثبت به نظر میرسد.
دیدار با مدودف یا ملاقات با نمایندگان حزب حاکم روسیه برای نامزدهای آنها چهره و آبرو می سازد. برای مثال برای فلیکس قولوف و حزب اورونوموس او که او و حزبش از جانب مسکو پشتیبانی می شوند و باید دریا داشت که نفوذ روسیه در قرقیزستان مثبت ارزیابی می شود، به خصوص در میان اهالی شهرها.
این پشتیبانی صراحتاً به حزب اورونوموس کمک کرد، چون که نظرسنجی های اخیر این تشکل سیاسی را دیگر در شمولی داوطلبان عمده به پیروزی در رایگیری روز 10 اکتبر جای میدهند. تحلیلگر قرقیز جیرگالبک کسابولوتوف اما میگوید ملاقات ها با مقامات کرمل شیوه قدیمی معامله با مسکو را به نمایش میگذارد.
این که سیاست مداران ما پی هم راهی مسکو شده تلاش دارند زبانی آنها را بیابند، گواه آن است که با وجود پیشرفت جهانبینی مردم، سیاست مداران ما همچنین با دیدگاه های قدیم فکر میکنند. آنها پیش از همه باید زبانی مردم قرقیز را بیابند و بعد این و بعد فهمیدن همه خواست های مردم میتوانند با جانب های دیگر وارد مذاکرات شوند.
اما بسیاری ها شاید بگویند که دست یافتن به لطف و مرحمت مسکو نیز مهم است، چون که روسیه بزرگترین شریک تجاری و در نهایت امر ضامن امنیت قرقیزستان باقی مانده، بیشکک چاره بجز از یافتن زبان کرمل ندارد. به نوبه خود روسیه هم ناچار است با هر حکومتی که در بیشکک روی کار می آید یک زبان معامله پیدا کند. کارشناس روس فیودور لوکیانوف میگوید کرمل فعلا نفری را میخواهد که توانی آوردن ثبات به قرقیزستان را داشته باشد و توجه زیادی مسکو به کارزار انتخاباتی قرقیزستان و عزم و خواهشش برای ملاقات با سیاستمداران قرقیز نیز از همین نیاز سرچشمه میگیرد.
توجه کنونی روسیه به این دلیل نیست که رئیس جمهور یا سروزیر جدید میتواند زیدی روسیه باشد، بلکه خود روی کار آمدن یک حکومت کارآمد و ثابت مشکوک به نظر میرسد. و اما کسی که رهبری حکومت و رئیس جمهور قرقیزستان نشود، رفتن او علیه روسیه کمالی بیخیردی و حتی خودکشی است.
اما مسکو همون طوره که پشتیبانی خود از یک ایده گروه های سیاسی قرغیزستان را به نمایش میگذارد، یک ایده دیگر از جمله رهبری حزب آتامکان عمربیک تکیبایف را برعکس هدف قرار داده است که یک نمونهش معرکه اطلاعاتی علیه تکیبایف راه اندازی شده در رسانه های نزدیک به کرمل از جمله در شبکه تلویزیونی NTV است. تحلیلگران میگویند تکیبایف به محض یکی از مؤلفان اصلی اصلاحات قانون اساسی قرغیزستان بودنش مورد قهر کرمل قرار گرفته است. قانون نوی اساسی که در ماه ایون در پی روی کار آمدن حکومت موقت تصویب شد، در قرغیزستان به راه انداختن نخستین نظام پارلمانی اداری در آسیای مرکزی را در نظر دارد، نظامی که رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف با کارآمد بودنش اظهار شبهه کرده است و برخی سیاستمداران قرغیز از جمله فلیکس قولوف هم در پی کسب حمایت کرمل صحبت را از ناسازگاری چنین نظام در شرایط کنونی قرغیزستان آغاز کرده اند.
گزارشی بود درباره دخالت روسیه به انتخابات پارلمانی قرغیزستان که برخی از سیاستمداران قرغیز آن را دخالت بی پرده و دغلانه به امور کشور ارزیابی کردند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی را با رویدادهای فرهنگی ادامه می دهیم. امروز 5 اکتبر نه تنها رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان، بلکه سید قل بلال، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک نیز زادروز دارد. در عرفه زادروز هنرمند خبری نشر شد که آلبوم نوی آهنگ و ترانه های سید قل بلال تهیه شده است و به زودی دسترسی هواداران موسیقی می گردد. در یک صحبت تلفنی ما استاد سید قل را با زادروزش تبریک گفتیم و نخست از او سوال کردیم که امروزها کدام آهنگ و ترانه های تازه را ایجاد و تمرین میکند.
مبارکتان باشد زادروز و هم مبارکتان باشد روزی زبان که به این روزی زبان راست آمده. از روز تولد شما مبارک باشد.
سلام از روز سفرگو جان. این روز روزی هم تولد ما گفتی شما، هم روزی زبان است، هم روزی مولود رئیس جمهور امام علی رحمان است. یک روزی نیک است. امروز دست ما به حیث دیرکتر دسته های هنری کمیته رادیو و تلویزیون امروز وظیفه دار شدم که در نزد هیکل استاد ابو عبدالله رودکی جشن میگیرند روزی زبان را از طرف مقامات حکومت شهر دوشنبه و دسته های هنری در همینجا برآمد میکنند. بنده هم در اینجا یک سرود نوشتم از شعر استاد بازار صابر زبان مادری. به فکرم از این شعر بلند در وصف زبان یگان شاعر دیگر نگفته است. من فخر میکنم که همین خیلی شاعر هم داریم و همین خیلی شعر هم گفته است
و ما فخر میکنیم که همین خیلی آهنگساز خوب داریم.
سلامت باشید، سلامت باشید. برای که این شعر سفید بود، بسیار مشکلی هم داشت برای آهنگ در آوردن. من میکی کوشش کردم مغز همین این شعر، هرچند کلان است، کوشش کردم مغز همین شعر در همین آهنگ در آورم. علاکه میبینم که دو مصرع اخیرانی همین شعر علاکه مکتب بچه ها و دانشجوی ها از یاد میدانند. در حد و سرحد شناسی جهان سرحد تاجیک، زبان تاجیک است. تا زبان دارد وطن دار است او، تا زبان دار است بسیار است او. این روزی زبان تاجیکی هم همچون این جشن گرفته میشه. ما همه تاجیک زبان ها را، همه فارسی زبان ها را که با این یک زبان داریم، یک فرهنگ داریم، با این روزی تایید تبریک میگویم. برای همه شان توفیق میخواهم.
من شنیدم که البوم نوی شما دارد آماده میشود، این از کدام سرودهای عبارت است؟
سرودهای من بسیار است. من با نام سرود اگر گفتن قطعی کسی چی نمیفهمد. نه که من علاقه برای جشن 20 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان یک توییت کلان حجم نویستم بر غزلیتی مولانای بلخی رومی. آهنگ دیگری نویستم، شعرش از چندین شاعر در فرمودم، شعری که به دل من نزدیک باشد همون شعر نیفته استودم. اینم یک شعری بسیار متنتنی و وطن پرفری است، پاتریوتیکی است. برای شاگردانم که در رسته هنری دریا چند نفر آمدن، برای نصیبه، برای زینوران، برای جاویدان چند سرودی نو ایجاد کردم و میخواهم روی صحنه برایند و رای خودشان را در صحنه تاجیک بیاورند.
خیلی خوب. بگید که امروز هم من پایان میاد و شما خیلی سرکارید. زادروزتان را در حلقه علاقه کیها و در خانه چه برنامه داره، چه خیلی جشن میگیره؟
من زادروزم اومد یکقدر با عشمت هیچ وقت قید نکردم، همین در خانه دو اهل اویله هم کدام دوستایی که میدانن میبین با هم میشینیم، همین خیلی عادی میگذرونم من.
تشکر. سید قلی بلال آوازخوان معروف تاجیک بود که با همکاری ما سفرگل عالمی در زادروزش صحبت میکرد. و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان مییابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. یادآور میشن که برنامه های ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه شروع میشن.
من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی برایتون روز و روزگار خوش تمنا داریم و خدا نگهبانتون.
آمدی جانم با قربانم ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا، نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دیدین زود تر می خواستی حالا چرا، حالا چرا، حالا چرا، عمری ما را مهلتی امروز و فردایی تو نه، من که یک امروز مهمانی تویم فردا چرا، نازنی ناما بنادی تو جوانی داده یه، دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا، نازنی ناما بنادی تو جوانی داده یه، دیگر اکنون با جوانان ناز کن با ما چرا، با ما چرا. این عمرهای کوتاهی به اعتبار، این همه غافل شد.